چون قرارمون توی این ستا جلسه که قبلا گذشت و امروز جلسه سومون هست این بود که ما مسائل و موضوعاتی رو از حضرت استاد سوال میکردیم و حضرت استاد به ما پاسخ میدادن. من بدون مقدمه وارد بحث میشم که انشالله بیشترین استفاده رو ببریم و اون این که همونجور که قبلا هم عرض کردم امروز که روز سوم کارمون هست و سومین موضوع رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، در دو روز گذشته عمدتاً مباحث نقلی بود و نقل تاریخ و احادیث بود و تبیین اون مسائل، اما امروز بخشی میخواییم وارد مسائل عقلی بشیم و جایگاه عقل رو نسبت به مسئله امامت از حضرت استاد سوال بکنیم و ازشون درخواست میکنیم که آیا امامت هم در مذهب اهل تسنن همچنانی که در مذهب شیعه امامت به عنوان یکی از اصول اساسی هست، آیا امامت هم مورد قبول برادران اهل سنت هست؟ اگر هست شرایط امامت چیه و جایگاه امامت چجوره؟ و آیا واقعا اگر کسی که اعلم باشه افضل باشه میشود مثلا اون رو کنار گذاشت و کسی که از اون پایین تر هست رو بر اعلم و اون که برتر و عالمتر هست مقدم داشت، آیا از نظر عقلی این قابل قبول هست یا نیست؟ من از نظر استاد درخواست میکنم که لطف فرمایند و ما استفاده بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سپاس ایزد منان بر تمام نعمتهای بی پایانش، بی ویژه نعمت ایمان و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین، و شکر دیگری برای حضور در این محفل نورانی که به نام نامی امیر المؤمنین سلام الله علیه تشکیل شده. در رابطه با ادله عقلی بر امامت سخن زیاد هست، ولی ما برای اینکه به سوالات دیگری هم بتوانیم برسیم، من در 7-8 دقیقه به صورت اختصار بحث ادله عقلی را مطرح می کنم. در رابطه با این که از نظر عقل آنجا این چیزی یک ذره به این طرف بکشید، بله بله، اون یه ذره تغییر بده درست میشه. بله صلوات خط بفرمایید. خوبه خوبه خراب شد. در رابطه با ادله عقلی آنچه که مطرح است، ما ادله عقلی را با استفاده از آیات قرآن و سنت اثبات می کنیم. با وجود افضل نوبت به فاضل نمی رسد تا چه رسد به مفضول. این در تمام دنیا و جوامع بشری رسم هست و این رسم از دیر زمان بر عرف بشری حاکم بوده. اگر کسی بخواهد برای یک قبیله رئیسی انتخاب کند، فردی را گزینش می کند که از نظر عقل، درایت، علم، مدیریت قوی تر از دیگران باشد و با وجود یک فرد مدیر و مدبر، فرد نالایقی یا فردی که مدیریتش در رتبه پایین هست انتخاب نمی کنن. یک رئیس جمهور وقتی میخواد وزرای کابینه را انتخاب کند، گزینش او میرد روی محورهای افضلیت و برتریت. یک وزیر میخواد معاونینش رو معین کنه، برترین رو انتخاب میکنه. یک مدیر کل بخواد معاونینش انتخاب کنه، یک استاندار میخواد معاونینش انتخاب کنه، هیچ فرد عاقلی نمیاد با وجود مدیر و مدبر فرد نالایقی را انتخاب بکنه. این یک بحثی ثابت در تمام جوامع بشری. قرآن هم در این زمینه صراحت دارد. البته ما از آیات قرآن یا روایات استفاده می کنیم از باب ارشاد الی العقل. اینها دستورات ارشادی است نه مولوی. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. مردم اون کسی که به حق رسیده و به مرتبه والا رسیده اون شایسته هست دنبال روی بشود، یا کسی که خودش نیاز به هدایت دارد؟ یعنی استفاده از این آیه این هست: فردی قابل پیروی است، فردی قابل رهبری است که تمام مراحل حق و تمام مراحل کمال را پیموده باشد. فما لکم کیف تحکمون، چیست بر شما، چگونه قضاوت میکنید؟ یعنی در حقیقت در ذیل آیه میخواد مذمت کنه و تقبیح کند اون جوامعی را که با وجود افضل سراغ فاضل و با وجود فاضل سراغ فرد عادی می روند. سوره یونس دهمین سوره آیه 35. در روایات هم ما داریم از نبی مکرم نقل کردن: من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل من. اگر در یک قومی، قبیلهی، طائفهی، در یک کشوری، شهری، روستایی فردی بیاید مدیریت رو به عهده بگیرد، با اینکه میداند از اون مدیرتر هست، تدبیر اون جامعه را قبول کند، با اینکه میداند از اون مدبرتر هست و از او برتر هست، این فرد در حقیقت فقط خان الله و رسوله و المسلمین. فرد نالایق اگر بخواهد جلو بیفتد با وجود فرد لایق، در حقیقت هم خیانت به خدا کرده، هم خیانت به پیغمبر، هم خیانت به مسلمین کرده. کتاب التمهید باقلانی که از استوانه های کلامی اهل سنت، صفحه 190. بر روایات متعددی در این زمینه ما داریم. تاریخ دمشق جلد 53 صفحه 256. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 4 صفحه 92. و کتاب‌های متعدد دیگری در این زمینه روایات وفوری نقل کرده‌اند بر اینکه اگر یک فرد نالایقی با وجود لایق، فرد نامدبری با وجود مدبر بخواهد مسئولیت و هدایت و مدیریت یک جامعه را به عهده بگیرد، این هم در حق خدا، هم در حق پیغمبر خدا و هم در حق مسلمان ها خیانت کرده. کتاب معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 94، مجمع الزوائد هیثمی جلد 5 صفحه 211 و تاریخ بغداد جلد 6 صفحه 74. روایت در این زمینه در کتب اهل سنت زیاده و مضمون این روایت هم این هست که با وجود مدیر و مدبر، افراد نالایقی مسئولیت یک جامعه را به عهده بگیرند، اینها رو به عنوان خائن به خدا و پیامبر خدا و مسلمانان اعلام کرده. ما ضمن خیر مقدم به میهمانان عزیز و گرامی که از شهر میبود تشریف آورده اند، مثلا برادر بزرگوار و ارجمندمون جناب آقای اعرافی، موضوع صحبتمون در رابطه با ادله عقلی بر امامت هست که ما دیروز و پریروز ادله نقلی از کتاب و سنت، آن هم از منابع اهل سنت در رابطه با امامت بحث کردیم و امروز بحثمون ادله عقلی است، یعنی با صرف نظر از آیات و روایاتی که در امامت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و امامت اهل بیت آمده، اگر ما باشیم و عقل و خرد چه کسی رو انتخاب میکنیم. خلاصه عرض ما تا اینجا این بود، در تمام جوامع بشری اگر بخواهن رئیسی و مسئولی برای یک کشوری، برای شهری و قبیله معین کنن، سراغ افضلها میرن، نه سراغ فاضلها، سراغ مدیرها و مدبرها میرن. و قرآن هم این مسئله را به ما ارشاد می کند در آیه شریفه 35 سوره یونس، می فرماید افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. و در روایات متعددی در منابع اهل سنت خواندیم که اگر در یک جامعه فردی بداند بهتر از او و مدیرتر و مدبرتر از او هست، با وجود این حال بخواهد مسئولیت و ریاست یک قوم و قبیله ای را و یا ملتی را به عهده بگیرد، پیغمبر اکرم فرمود این خان الله و رسوله و المسلمین، هم در حق خدا و در حق پیغمبر و هم در حق مسلمین خیانت کرده. این یک بحث. بحث دوم ما، خود آقایان اهل سنت برای تصدی منصب امامت چه شرایطی رو معین کردن؟ صرف نظر از آیات و روایات. شما ببینید در بزرگترین و مهمترین کتاب‌های کلامی اهل سنت مثل شرح مواقف، شرح تجرید، شرح مقاصد، شرح عقاید نسفیه، که این سه چهار تا کتاب اس اساس کتب کلامی اهل سنته، از آقای عزیزالدین ایجی، سعدالدین تفتازانی و سید جرجانی. یعنی در حقیقت این دو سه نفر بنیانگذاران علم کلام در میان عزیزان اهل سنت هستند. خلاصه آنچه که اینها برای تصدی منصب امامت معین کرده اند، یکی علم و آگاهی است. میگویند امام باید اشترطوا فی الامامه ان یکون عالما مجتهدا فی الاصول والفروع لیقوم بامور الدین و لیکون متمکنا من اقامت الحجج والبراهین و دفع شبه المتوجهت الى العقائد من قبل المخالفین. از نظر علم و آگاهی باید بالاترین مرتبه را داشته باشد که بتواند هم احکام شریعت را تبیین کند و هم از شبهات مخالفین پاسخگو باشد. اگر در رأس حکومت اسلامی یک فردی باشه از اون مسائل شرعی سوال کنه بگه لا ادری، از مسائل فقهی سوال کند بگه لا ادری، شبهه‌ای مطرح بشود بگه لا ادری، بعدم شعار بده آقا لا ادری نصف العلم. به قول یکی از این آقایان رفته بود یک جایی صحبت کنه، گفت آقا شما هر کس هر سوالی میکنه بکنه، من با یک جواب پاسخ همتون رو میدم. یکی از توحید سوال کرد، یکی از قیامت، یکی از بهشت، آخر گفت آقا نمیدانم. گفتم جواب همه تو. یک حاکم اسلامی نباید این چنین باشد، باید دریایی از علم باشد و شعار و فریاد سلونی سردهد، نه لا ادری.
و نه شلاق بردارد اگر کسی از یک آیهی سوال کرد پشت او و گردن او را با شلاق بنوازد. حالا در این زمین حرف زیاد ما نمیخوام خیلی زیاد به حاشیه بریم. دوم شجاعت گفتن حاکم اسلامی باید شجاع باشد که در برابر هجوم دشمن بتواند از کشور اسلامی دفاع کنه. یک آدم زبون، یک آدم ترسو شایستگی تصدی منصب خلافت رو ندارد. سوم عدالت، چون حاکم اسلامی هدفش از حکومت اسلامی اقامه عدل و رفع ظلمه. اگر خود حاکم عادل نباشد نمیتواند عدالت گستر باشه. اگر خود ظلم کند نمیتواند جلوی ظلم و ستمگری شهروندان رو بگیرد. این ستا شرطی است که آقایان اتفاق نظر دارند. البته شروط دیگری هم هست که بعضی از فرق کلامی قبول دارند و بعضی از فرق قبول ندارند. خب حالا ما میخوام ببینیم این ستا ویژگی، علم، شجاعت، عدالت، آیا در این چهار خلیفه‌ای که انتخاب شد یا در دوران امر بین آقا امیرالمؤمنین و آقای ابوبکر در کدام یک از اینها بوده؟ اون هم از منابع شیعه هم اصلا نمیخوام بخوانیم و نمیخوام چیزی بشنویم. در رابطه با علم علی، این سند افتخار در پرونده امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و مثل خورشید می درخشد که پیغمبر اکرم فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأته من بابه. من شهر علمم، علی هم در او هست. هر کس بخواهد به علم من برسد باید از در وارد شود. این رو موجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 55، اسدالقابه ابن عسیر جزری جلد 4 صفحه 22، تاریخ بغداد خطیب جلد 3 صفحه 181 و ابن حجر عسقلانی میگه این روایت متعددی دارد، سندهای مختلفی دارد و صحت روایت کاملا محرز هست. لسان المیزان جلد 2 صفحه 122، حاکم نیشابوری هم در مستدرک میگه این روایت صحیح هست. و جالب این هست که الاصابه، کتاب الاصابه مال آقای ابن حجر عسقلانی. ابن حجر از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت متوفای 852 هجری. یعنی اینها دو سه تا شخصیتی دارن مثل ذهبی ابن حجر رو بردارن چیزی براشون نمیمانه. مثلا مثل اینکه علامه حلی رو از فرهنگ شیعه حذف کنن، شیخ طوسی حذف بشه. ابن حجر همچه موقعیتی در میان اهل سنت دارد. کتاب‌های زیادی داره، شاید مجموعه تألیفاتش بالاتر از 200 جلد باشه. یک کتابی داره به نام الاصابه فی معرفت الصحابه و از معتبرترین کتاب رجال اهل سنته. در اینجا از قول ابن عباس نقل می کند و ما علمی و علم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا کقطره فی سبعت ابحر. ابن عباس میگه علم من و علم تمام صحابه در مقایسه با علم علی همانند یک قطره در برابر 7 دریا و اقیانوسه. کتاب الاصابه جلد 2 صفحه 509. از عایشه ام المؤمنین در کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر، او هم در رابطه با شرح حال صحابه هست و از کتابهای معتبر اهل سنت، از عایشه نقل می کند علیون اعلم الناس به سنه، علی آگاه ترین انسان ها به سنته. آقای حاکم نیشابوری نقل می کند از سعید ابن مسیب میگه در میان صحابه احدی غیر از علی نگفت سلونی قبل ان تفقدونی. مستدرک جلد سوم صفحه 122. بله فرمود علی از من هر چه میخواهید سوال کنید قبل از آن که منو از دست بدهید. یعنی غیر از علی کسی همچه حرفی تا به حال نزده در تاریخ و هر کس هم ادعا کرده مفتضح شده. حتی میگن ابن جوزی، حالا دیگه صحبتیشون دیگه الکلام یجر رو الکلام دیگه چیکار؟ بله ما آدرس ها اینجا هست آجا اگر بله چشم فیلمشو تقدیم میکنن خدمتتون، هم فیلم میدن خدمتتون هم پیاده شدهش رو میگن خدمتتون. میگن ابن جوزی رفت بالای منبر گفت خب منم بلدم بگم سلونی قبل ان تفقدونی. یه پیرزنی از پشت پرده بلند شد سوال کرد آیا ام المؤمنین عایشه با اجازه پیغمبر آمده بود؟ عذر میخوام، یه مسئله سوال کرد نتونست، مسئله دوم نتونست. بعد ابن جوزی عصبانی شد گفت اگر با اجازه شوهرت به مسجد آمدی خدا شوهرت لعنت کنه، اگر بدون اجازه آمدی خدا خودت رو لعنت کنه. برگشت گفت خب عایشه که رفت در جنگ جمل با اجازه پیغمبر رفته بود یا بدون اجازه پیغمبر رفته بود؟ ابن جوزی گفت بله حق دارد، غیر از علی کسی حق گفتن سلونی قبل ان تفقدونی ندارد. خجالت زده از منبر آمد پایین. علی ای حالین بگذریم. و همچنین در روایات صحیح داریم که پیغمبر اکرم فرمود انت تبین لامتی مختلفو فیه بعدی، بیانگر موارد اختلاف بعد از من علی بن ابی طالبه. حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، مستدرک جلد سوم صفحه 122. خب شما بیایید این آگاهی علی هست، مقایسه کنید با آنتی که عزیزان اهل سنت ما از علم و آگاهی جناب خلیفه اول و دوم آوردن. ما عرض کردیم خدای ناکرده قصد جسارت به مقدسات اهل سنت نداریم، اهانت به اهل سنت رو گناه نابخشودنی می دانیم، اهانت به مقدسات اهل سنت را خیانت می دانیم، ولی بازگو کردن حقایق تاریخ به تعبیر شهید مطهری سر کارش با عقل و منطقه. بازگو می کنیم آنچه که در منابع اهل سنته. شما ببینید از جناب ابی بکر سؤال می کنن و فاکهتن و ابن، آیا سوال کردن که آقای ابوبکر ما معنای فاکهه رو فهمیدیم چیه، یعنی میوه‌جات، معنای ابن یعنی چیه؟ ایشون گفتن که من نمیدانم. و ای ارض تقولنی اذا قلت فی کتاب الله ما لا اعلم، چرا بگویم صحبتی را که در کتاب خدا آمده و من نمیدانم. المصنف مال ابن ابی شیبه است، استاد بخاری صاحب صحیحه، جلد هفتم صفحه 180. و همچنین این عبارت رو در همون صفحه از خلیفه دوم نقل میکنه و مطالب متعدد دیگری که بارها شده که از خلیفه دوم سوال میکردن نمیدانست، رجوع میکرد به علی ابن ابی طالب و بارها میگفت لولا علی لهلك عمر ولا ابغنی الله فی معضله لم یکن فیها علی ابن ابی طالب، خدا در هیچ مشکلی برای من پیش نیاورد که علی نباشد. خب این در رابطه با علم. در رابطه با شجاعت من دیگه نمیخوام در این زمینه وارد شم. در این که آقا امیرالمؤمنین تمام جنگهای اسلام به برکت شمشیر او پیروز شده شک شبهی نیست. خود خلیفه دوم نقل میکنه میگه والله لولا سیفه لما قام عمود الاسلام، قسم به خدا اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمی شد. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 12 صفحه 86. یا در قضیه جنگ خندق حضرت فرمود لضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. و کتاب های متعدد دیگر 50-60 کتاب این عبارت رو نقل کردن. مهمترین اونها تفسیر کبیر فخر رازی جلد ششم صفحه 196، مستدرک صحیحین جلد سوم صفحه 34. و در رابطه با کندن در خیبر که در همونجا شما ببینید روایاتی که شاید بیش از 100 مصدر از مصادر اهل سنت آوردن که پیغمبر اکرم در جنگ خیبر داره بعث ابوبکر اول پرچم را به دست جناب خلیفه اول داد، فسار به ناس رفت طرف دشمن، فنهزم حتی رجع الی، شکست خورد و برگشت، جرأت حمله را به یهودیای خیبر نداشت. و بعث عمر پرچم را به دست خلیفه دوم داد، ایشون هم رفتن فنزهم، شکست خورده برگشتن. تا اینکه پیغمبر فرمود لأعطین یا لأعطین الرأی رجلا یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله یفتح الله له لیس بفرار، فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد هم خدا و پیغمبر رو دوست دارد، هم خدا و پیغمبر او را دوست دارد، حمله کننده ایست که فرار در قاموس زندگیش وجود ندارد. فردا همه منتظر بودند که این پرچم به دست کس چه کسی؟ دیدن قرعه فال نیک به دست علی افتاد و رب و خیبر رو فتح کرد. شما ببینید این عرض کردم شاید بیش از 100 کتاب از کتابهای اهل سنت این قضیه رو نقل کردن. مهمترین اونها مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری در جلد هفتم صفحه 497، مسند بزار، خصائص نسائی، تاریخ دمشق و مسند احمد ابن حنبل، فضائل صحابی احمد ابن حنبل، البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی و اینها. و در رابطه با شجاعت ابوبکر و عمر، خود عبدالکریم خطیب از شخصیت‌های برجسته مصر میگه فابوبکر لم یعرف له انه کان ذا مکانه معروفه فی مواقع القتال. ما در تاریخ اسلام نداریم جناب ابوبکر کوچکترین حرکتی در قتال مشرکین در غزوات داشته باشد. یعنی شما ببینید، بررسی کنید از عزیزان اهل سنت که اینجا تشریف دارن، ما تقاضا میکنیم برای ما یک مدرکی بیاورن، ولو مدرک ضعیف، ادعا نها، مدرک ضعیف، که جناب خلیفه اول، دوم یا سوم در طول این 83-84 غزوه پیغمبر اکرم یک شمشیر کوچیکی بر فرق مخالفان اسلام زده باشن. یک مورد برای ما بیاری. ابن تیمیه تئوریسین وهابیت وقت میاد به شجاعت میرسه، میگه بله آقای ابوبکر و عمرم شجاعت داشتن. شجاعت دو نوعه، یک شجاعت این است که انسان شمشیر به دست بگیرد در میدان جنگ کنه، یک شجاعت هم این است که انسان دستش بلند کنه از خدا بخواهد مسلمین را یاری کند. آقای ابوبکر و عمر از شجاعت نوع دوم داشتن. این دیگه عبارتی است که این آقایان دارن دیگه، به ما چیه؟ حالا به قول خوب بد میگن، برای شما عرض کنم مربوط به خودشون هست. در رابطه با عدالت هم شما ببینید آنچه که مطرح هست، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کفی و کف علی فی العدل سوا، دست من و دست علی در گسترش عدالت یکسان هست. یعنی همون آیه مباهله‌ای که علی را نفس پیغمبر در تمام فضائل جز نبوت شمرده، این هم یکی از مصادیق اونهاست. تاریخ بغداد جلد پنجم صفحه 240. این در حقیقت خلاصه‌ای بود از این که اگر ما بخواهیم با صرف نظر از آیات که ابن عباس میگه 300 آیه در حق علی نازل شده، حالا اگر چنانچه بحث بشه مدارک این را هم عرض خواهم کرد، بر این که بله ابن عساکر و سیوطی نقل می کند از ابن عباس قال نزلت فی علی ثلاث و مئه آیه، در حق علی 300 آیه در قرآن نازل شده. تاریخ خلفای سیوطی صفحه 170، سوائد محرقه ابن حجر مکی صفحه 196، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 364. اصلا از تمام این آیاتی که در حق علی آمده صرف نظر کنیم، این همه روایات در خلافت علی، علی خلیفتی و وصی ولیکم من امری انت منی به منزلت هارون من مو، از تمام اینها صرف نظر کنیم، ما باشیم عقلمون، ما باشیم خردمون، ما باشیم تفکرمون، میبینیم در اون جامعه فردی به افضلیت علی نمیرسد. شما ببینید خود آقای احمد ابن حنبل صراحت داره میگه ما لأحد من الصحابه من الفضائل بالاسانید صحاح مثل ما لعلی رضی الله عنه، هیچ یک از صحابه فضیلتی که علی دارد و این فضیلتی که با سندهای صحیح ثابت شده، این فضائل رو هیچ یک از صحابه ندارد. مناقب احمد ابن حنبل صفحه 162. با کمال تأسف آقای ابن نهبل حدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خطبه می نویسد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. باید اینجا گفت که انا لله و انا الیه راجعون.
بله، استفاده کردیم. قبل از اینکه سوال بعدی رو عرض بکنم، خیلی مقدم میگم به دوستان عزیزی که تشریف آوردن، خواهران گرامی و برادران عزیزی که از شهر میبود تشریف آوردن، مخصوصا حاج عرافی. دوستان اشتباه نکنن، حاج عرافی برادر حاج عرافی خودمون هست. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت استاد، ما دیروز موضوعی رو به خاطر گذشتن وقت نتونستیم از محضر ازتونی سوال کنیم، مغتنم شمردیم که امروز از شما سوال بکنیم، و اون جایگاه حدیث منزلت هست از نگاه اهل سنت. آیا این حدیث نزد اهل سنت مقبولیت داره نداره از جهت سند و رواد؟ لطف فرمایید.
در رابطه با حدیث منزلت، حالا ما قول داده بودیم اون بحث عقل رو 10 دقیقه صحبت کنیم، ولی 10 دقیقه ما شد نیم ساعت شد، ولی باز من حرف زیاد داشتم، یعنی از 1 ساعت و نیم حرفی که بحث عقلی داشت 1 ساعت شما فاکتور گرفتیم. ده ما جای محسنه می چپ چپ نگاه میکنه، ولی ما دیدیم دیگه نمیشه خلاصه وسط حرف مطلب ناتمام بمانه. آدم 2 تا مطلب رو کامل بگه بهتر از 20 تا مطلب ناقص. اما ما قول میدیم بحث حدیث منزلت رو گر کمتر از 7-8 دقیقه تمام کنیم. گرچه در رابطه با حدیث منزلت اقتضا می کند که انسان 10 جلسه 2 ساعته بحث کنه، و یکی از قوی ترین و محکم ترین حدیث بر امامت، خلافت و موقعیت حضرت امیر هست، هم در صحیح بخاری آمده هم در صحیح مسلم. حدیث قدیر رو بخاری نیاورده، مسلم هم عرض کردیم به صورت ابتر آورده. بله، در سنن ابن ماجه و ترمذی و احمد حنبل اینها آمده. در ویژگی خاص حدیث منزلت عرض کردم این هست که در صحیح بخاری، مسلم که عزیزان اهل سنت میگویند اینها صحیح ترین کتاب بعد از قرآن است، آمده پیغمبر اکرم فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لیس بعدی نبیون. یا علی، آیا دوست نداری همان جایگاهی که هارون به موسی داشت تو هم با من داشته باشی؟ الا فقط در یک مورد اون جایگاه را نمیتونی داشته باشی، اونم نبوته، چون حضرت هارون بعد از موسی نبی و پیغمبر بود، ولی دیگه بعد از من پرونده نبوت مختومه شد. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 129، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120. آقایان دارن بر این که صحیح حدیث منزلت من اثبت الآثار و اصحها، از محکمترین روایات و صحیحترین روایات در فضیلت علی علیه السلام حدیث منزلت هست. آقایان میتونن تهذیب الکمال مزی جلد 20 صفحه 483 را ببینن. خب با توجه به این قضیه که البته حدیث منزلت در جای جای تاریخ اسلام ثبته، در قضیه جنگ تبوک حضرت فرموده، منزل ام سلمه فرموده، و در خود قضیه اخوت در مکه پیغمبر فرموده، در مدینه در قضیه اخوت فرموده، من حدود نزدیک 20 جای مختلف پیدا کردیم حتی از عایشه، از عمر ابن خطاب حدیث منزلت را از نبی مکرم نقل کردن. این حدیث منزلت منحصر به جنگ تبوک نیست. بعد از این ما ببینیم در قرآن پیغمبر اکرم که میگه یا علی جایگاه تو همانند جایگاه حضرت هارون به موسی هست، جایگاه هارون در قرآن چیه؟ این دیگه خیلی روشن و واضحه، مثل دو تا چهارتاست. در قرآن میبینیم اولین جایگاه حضرت هارون نبوته، و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، مریم سوره 53. ما برای حضرت موسی هبه کردیم با توجه به اون درخواستی که داشت، رب و خدایا قرار بده وجعلی اخی من اهل هارون اخی من اهلی وزیرن لی، با اون تعبیری که در آیات متعدد آمده، خدای عالم میگه ما هارون را نبی بعد از موسی قرار دادیم. خب این استثناء فرمود لیس نبیون بعدی. دوم وزارت خود حضرت موسی از خدا میخواهد وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی، یکی از شایسته ترین و صریح ترین منزلت و جایگاه هارون وزارته، وصایته. سوره طه آیه 29 و در سوره فرقان آیه 35 لقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، ما هارون را وزیر حضرت موسی قرار دادیم. پس اولین پیام حدیث منزلت این هست که یا علی تو وزیر من هستی. بحث دوم بحث خلافت. قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصل بحث خلافت بعد از حضرت موسی و در غیاب حضرت موسی منحصر در هارون هست، و این هم از منازل و جایگاه ثابت برای علی است. یعنی علی انت منی به منزلت هارون من موسی، همان گونه که هارون خلیفه موسی بود تو هم خلیفه من هستی. مسئله القرابت القریبه، نزدیکی و خیشاوندی، حضرت موسی میگوید وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی، خدایا از اهل من خانواده من کسی را به عنوان وزیر و خلیفه معین کن. شما ببینید بعد از نبی مکرم نزدیکترین خانواده به نبی مکرم کیه؟ آیا غیر از علی کسی دیگری را سراغ داریم؟ اینها مشخص میکنه بر این که حدیث منزلت، البته مطالب دیگری هم هست من برای رعایت اختصار دیگه صرف نظر میکنم، ولی پیام حدیث منزلت این هست که تمام آنچرا که حضرت هارون نسبت به موسی دارد امیرالمؤمنین دارا هست. یعنی اگر چنانچه هارون بعد از حضرت موسی زنده بود چه جایگاهی داشت، امیرالمؤمنین هم همین جایگاه رو داره. البته اینی که پیغمبر اکرم میاد به هارون و موسی تشبیه میکنه، چون در تمام آیات قرآن صریح‌ترین واضح‌ترین رابطه نبوت و خلافت بین حضرت موسی و هارون آمده، و لذا روی این جهت نبی مکرم میاد تشبیه میکند رابطه علی با خودش را به رابطه حضرت هارون به موسی.
و به بعدمون عمل کردیم.
بحث رو به طرف جریان سقیفه میکشیم و از استاد سوال میکنیم که اگر ولایت امیرالمومنین سلام در جریان قدیر تصریح شد، چرا در جریان سقیفه بحثی از امیرالمومنین یا قدیر خم به وجود نیومد؟
این البته سوالاتی است که زیاد مطرح میشه در همین کتابی هم که جدیداً نوشتن، خلافت و انتخاب از دیدگاه اهل سنت، یکی از اساتید حوزه های علمیه اهل سنت و استاد دانشگاه فردوسی مشهد عبدالرحمن سلیمی، ایشون تقریبا یکی از به قول خودشون اساسی ترین سؤالی که مطرح می کند همین قضیه هست. میگه اگر واقعا در حدیث قدیر ولایت علی مطرح شد، اگر علی منصوب پیغمبر بود، مگر فاصله میان قدیر تا سقیفه چقدر بوده؟ قدیر 18 ذی‌الحجه، وفات پیغمبر و سقیفه 28 صفر، 70 روز. اگر بگوییم بر مبنای آقایان اهل سنت نبی مکرم 12 ربیع از دنیا رفته باشد، فاصله 18 قدیر، 18 ذی‌الحجه تا 12 ربیع میشه 84 روز، یعنی کمتر از 3 ماه. چطور در سقیفه اسمی از علی به میان نیامد؟ این سؤال خوبیه و جواب خوب هم میخواد. ما در اینجا باید اولا فلسفه تشکیل و شکلگیری سقیفه برای چه بود؟ اگر آقایان بنا بود سراغ علی برن، نیازی به رفتن سقیفه نبود. سن سقیفه برای این بود علی را دور بزنن. سن هدف و فلسفه سقیفه، صحبت‌هایی که در سقیفه شده، ابتدا توسط انصار و سپس مهاجرین پیوستن. پس خود فلسفه سقیفه منافات دارد با قدیر. نمیشه که انسان یک جلسه ای را بگیرد برای یک موضوعی، مطالبی که منافات با او و تضاد با او داره در اونجا مطرح کنه. این یک نکته. نکته دیگر یک سوالی است. من این سوال خیلی وهمه تو ذهنم بود و خیلی هم به کتابهایی که بزرگان ما نوشتن مراجعه کردم، چیزی نیافتم تا خودم به حول قوه الهی آستین به بالا زدم، این معما را حل کردم. اینه برای شما عرض می کنم. معما این بود. ببینید سقیفه عمدتاً مؤسسینشون انصار بودن. از مهاجرین کسی در سقیفه نبود. سعد ابن عباده و حباب ابن منذر و دیگران همه رفتن در سقیفه دنبال تعیین خلیفه. خب انصار یک پرونده سبز و درخشان در تاریخ اسلام دارند. اگر حمایت انصار نبود، معلوم نبود سرنوشت اسلام چی میشه. موفقیت پیغمبر اکرم، گسترش اسلام مرهون حمایت انصاره. وفاداری انصار هم به نبی مکرم در طول تاریخ اسلام کاملا محرزه در تمام قضایا، و محبت و عشق و علاقه نبی مکرم هم برای انصار، این هم باز محرزه. من نمونه های زیادی دارم رابطه حسنه ویژه نبی مکرم با انصار، ولی انصاری که این همه فداکاری کردن، این همه مدافع حق بودن، مدافع خود امیرالمؤمنین بودن، شما ببینید یک برخورد تند میان انصار و علی نداری، ولی من صدها برخورد خشن میان مهاجرین با امیرالمؤمنین براتون پیدا کنم. متوجه نشدم که بلندتر؟ بله، مهاجرین اون دسته از مسلمانهایی بودند که از مکه هجرت کردن به مدینه. انصار اون دسته از افرادی بودند پیغمبر رو از مکه دعوت کردن به مدینه و به او خانه دادن، برای شما عرض کنم امکانات دادن و از او حمایت کردن و عامل هجرت پیغمبر از مکه به مدینه انصار بودن. انصار یعنی صحابه ای که اهل مدینه هستن، مهاجرین صحابه ای که از مکه به مدینه آمدن. آقا جزاکم الله که این رو سوال فرمودید. خب انصار اومده در اینجا شروع کردن بحث خلافت رو مطرح کردن. خب این با جایگاه انصار هیچ همخوانی نداره. من زیاد القدیر رو زیر رو کردم، ابگاد رو زیر رو کردم، کتاب هایی که در صحیفه نوشته شده مثل علامه عسکری و دیگران که انگیزه رفتن انصار به صحیفه چه بود. تا در یکی از تخصصی هایی که بحث داشتن تخصصی مذاهب، چون دیگه تو یک ترم موضوع بحثمون بررسی کل ابعاد صحیفه بود، مجبور شدیم که خودمون آستین به بالا بزنیم ببینیم چی پیدا میکنیم. نکاتی که من پیدا کردم چند مورد بوده. یکی این که انصار به خوبی میدانستند قریش و بخشی از مهاجرین نمیگذارن خلافت به علی برسه. این از زبان پیغمبر بارها شنیده بودن که پیغمبر فرمود این تو امرو علیان ولا اراکم فاعلین. ای مردم اگر علی را امیر خودتون قرار بدید، گرچه میدانم قرار نمیدهید، تجدوه هادیان مهدیان، هم هدایتگر هست و هم هدایت شده، یأخذ بكم الطریق المستقیم، شماها را به راه راست هدایت میکنه. مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 109 و ده ها کتاب دیگر. یا در رابطه با ان تستخلفوا علیا، اگر علی را خلیفه قرار بدهید، و ما اراکم فاعلین، گرچه میدانم نمی کنید. ببینید خود پیغمبر اکرم داره آینده رو میبینه، میگه میدانم نمی کنید، بلکن اگر ان تستخلفوا علیا تجدوه هادیا مهدیا یحملکم علی المحجة البیضاء، کنز العمال متقی هندی جلد 6 صفحه 160، حلیت الاولیاء ابو نعیم، فرائد السمتین جوینی، کفایه خطیب بغدادی. و امثال این عبارت ها زیاده که پیغمبر اکرم پیشگویی کرده بود بر اینکه مردم نمیگذارن خلافت به علی برسد. یا در جلسات قبل مرز کردیم پیغمبر اکرم فرموده بود یا علی زغائن فی صدور اقوام لا یبدون حالک الا من بعدی. علی جان کینه هایی در سینه ها میبینم که این کینه ها بعد از من به ظهور خواهد رسید. کتاب مسند ابو یعلا جلد اول صفحه 426. یا نه به سند صحیح حاکم نیشابوری نقل می کند از امیر المؤمنین که فرمود یکی از وصیت‌های پیغمبر به من این بود، مما عهد الی النبی ان الامت ستحضر بی بعده، امت در حق من حیله می کنن، خیانت می کنن. حاکم نیشابوری هم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، این حدیثی است که از نظر سند صحیحه. مستدرک جلد سوم صفحه 150. خب با توجه به این قضیه انصار این رو قطعی می دانستن که پیشگویی های نبی مکرم پیشگویی عادی نیست، خلافت به علی نمی رسه، خلافت رو دیگران می خوان تصاحب کنن. از اون طرف هم نبی مکرم پیشگویی کرده بود که بعد از من در حق انصار ظلم خواهد شد. در خود صحیح بخاری جلد سوم صفحه 1381 از برنامه مکتبه شامله پیغمبر فرمود به انصار انکم ستلقون بعدی اثرتن، بعد از من شما گرفتار ظلم خواهید شد، فصبرو صبر پیشه کنید تا اینکه پیش من بیایید دیدار من با شما کنار حوض کوثر. خب این دوتا قضیه برای انصار محرز بود، خلافت به علی نمی رسد، و هر کس در رأس حکومت قرار بگیرد در حق انصارم ظلم خواهد کرد. اینها آمدن گفتن ما پیش دستی میکنیم، قبل از اینکه این خلافت رو مهاجرین تصاحب کنن ما تصاحب میکنیم. خود حباب ابن منذر از شخصیت های برجسته انصار در صحیفه همین رو گفت، گفت نخاف و انیلیها اقوامون قتلنا آباءهم و اخوتهم. این روایت که من پیدا کردم خیلی آرام گرفتم. در کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 12 صفحه 125 حباب ابن منذر میگه ما میترسیم این خلافت اگر به دست قریش برسه، قریشی که پدران و برادرانشون رو در بدر و احد و حنین و دیگر غزوات ما به قتل رساندیم و اونها کینه از ما دارن، اگر اونها به حکومت برسن از ما انتقام خواهند گرفت. و این هم درست میگفتن. شما ببینید وقتی که اینها به حکومت رسیدن، فقط به عنوان نمونه در قضیه جنگ حره، اینها شکار کردن به انصار و به طوری که بزرگان اهل سنت صراحت دارن مثل آقای ابن کثیر دمشقی میگه در قضیه جنگ حره از انصار نزدیک 700 نفر به قتل رساندن. 1000 تن از زنان انصار در قضیه حره از طریق نامشروع حامله شد، فرزندان نامشروع به دنیا آوردن. این یکی از نتایج کار خلافت بنی امیه بوده. ولذا یک روایتی که الان البته من حضور ذهن ندارم آدرسش کجاست، آقای سعد ابن عباده که کاندیداتور انصار برای خلافت بوده، پسرش سوال کرد پدر آیا پیغمبر علی را خلیفه قرار داد؟ گفت بله. گفت در قدیر صراحت داشت به خلافت علی؟ بله. گفت پدر با اینکه این همه روایت از پیغمبر شنیدی، آمدی در صحیفه خودت رو کاندید کردی برای خلافت؟ گفت پسرم من می دانستم خلافت رو نمیذارن به علی برسد. من با توجه به سابقه و موقعیتی که داشتم خواستم این خلافت رو تصاحب کنم، وقتی مسلط شدم این رو به صاحب خلافت علی برگردانم. این تعبیرم هست. البته اینم عزیزان می دانن یکی از کسانی که با ابوبکر تا آخر عمر بیعت نکرد، با عمر هم بیعت نکرد، خلافت اونها را قبول نکرد، آقای سعد بن عباده بود. الله ای حالین، پس فلسفه تأسیس صحیفه این بوده. بعد مهاجرین آمدند و سر انصار رو کلاه گذاشتند و شیره مالیدند و مننا امیرون منکم امیرون و غیره. قرار خلاصه این قضیه انجام شد و رفت. این یک جواب. جواب دوم بر این که این آقایان میگن در سقیف اسمی از علی نیامد، اینها معلومه که تاریخ خودشون هم نخوندن، کتابهای خودشون هم مطالعه نکردن. شما ببینید در تاریخ یعقوبی از کتابهای اهل سنت جلد دوم 124 صفحه 124 میگه وکان المهاجرون والانصار لا یشکون فی علیین. مثلا مهاجرین و انصار شکی نداشتن که علی خلیفه هست. مثلا قضیه خلافت علی یک بحث ساده نبود. شما ببینید کتابهای لغت رو مراجعه کنید، لسان المیزان رو ببینید، صحاح اللغه جوهری رو ببینید، تاج العروس زبیدی رو ببینید، ماده واب سادیه وسیع، همه نوشتن یکی از القاب علی ابن ابی طالب که در زمان پیغمبر به اون لقب مشهور بود کلمه وسیع بود. اگر پیغمبر علی رو وسیع قرار نمیدن، لقب از کجا آمد برای علی؟ همه هم میدانیم واژه هایی در داخل کتاب های لغت میرود که این واژه فرهنگ عموم مردم شده باشه. هر واژه‌ای در قاموس لغت نمیاد. خب این مشخص و روشنه. و همچنین شما ببینید بر اینکه خود طبری میگوید و قالت الانصار او بعض الانصار لا نبایو الا علیان، وقتی دیدن که خلافت به سعد بن عباده نرسید، دیگران آمدن، انصار یا همه یا بخشی از انصار گفتن ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. تاریخ طبری جلد دوم صفحه 233 و کامل ابن اسیر جزری جلد دوم صفحه 189. این جواب دوم. جواب سوم، در سقیفه بنی ساعده هیچ یک از یاران امیر المؤمنین نبود، اینا همه مشغول مراسم کفن، دفن و گست نبی مکرم بودن. این در حقیقت یک عیب بزرگیست که اینها جنازه پیغمبر رو در دست خاندانش رها کردن، رفتن در سقیفه دنبال تعیین خلیفه هستن. و جواب چهارم، صدیقه طاهر سلام الله علیها در واپسین روز رحلت نبی مکرم آمد مسجد و فریاد برآورد بر سر مهاجرین و انصار و گفت انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا، آیا فراموش کردید مهاجرین و انصار سخن پدرم رسول الله را در قدیر خم گفت من کنت مولا فعلی مولا؟ این رو محمد ابن عمر اصفهانی مدینی که از حفاظ بزرگ اهل سنت هست در کتاب نزهت الحفاظ جلد اول صفحه 102 نقل میکنه. و تعداد زیادی از صحابه اعتراض کردند. سلمان آمد اعتراض کرد که خلیفه علی چرا دنبال غیر علی میگردید، او را لتپارش کردن از مسجد بیرون انداختن. ابوذر و مقداد عمار آمدن پیشنهاد کردن به علی یا علی اجازه بدید ما با شمشیر حاضریم از شما دفاع کنیم، ولی آقا امیرالمومنین اجازه نداد. ام ایمن آمد در مسجد اعتراض کرد به اینها و خلیفه دوم گفت ما لنا بر النساء، زنها کجا بیان در مسائل خلافت دخالت بکنن. غرض خلاصه جواب این شد که چرا در سقیفه اسمی از قدیر نیامد علی نیامد، این که فلسفه تأسیس سقیفه منافات با این داشت. و ثانیاً در همونجا بحث امیرالمؤمنین پیش آمد و در واپسین روز خلافت ابوبکرم صدیقه طاهره و بعضی از اصحاب در این زمینه به حدیث قدیر و خلافت امیرالمؤمنین تصریح کردن.
برادرم بازم خارج از وقت بود، ولی چند تا موضوع مونده دیگه، فرصت ما تقریبا حدود 35 دقیقه بیشتر نمونده. امیدواریم انشالله بتونیم این مباحث رو بیشتر استفاده کنیم. حدیثی رو در کتب اهل سنت حضرت استاد موجوده که ما برامون جالبه و میخواییم درباره این حدیث حضرت عالی توضیح بدیم، که این حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه هست، که حالا عبارت های مختلفی رو داره. این حدیث جاهلیت که گفتن اگر کسی که امام زمانشون نشناسه مردنش به مردن جاهلیت هست، یعنی چه؟ مصداقش چیه؟ امامت چیه؟ اینجا که فرمودن رو لطفا توضیح بدین.
در رابطه با این تعبیر که خب در کتاب‌های شیعه من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام عصرش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلی است، مرحوم شیخ مفید ادعای تواتر میکنه. ما کاری با مبانی شیعه نداریم. از علمای اهل سنت تفتازانی که از بنیانگذاران علم کلام هست در شرح مقاصد همین روایت رو به همین شکل از پیغمبر اکرم نقل میکنه. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون معرفت و آگاهی به امام عصرش بمیرد مرگش مرگ جاهلی است. محی الدین میگه در صحیح مسلم این روایت آمده. ابو جعفر اسکافی میگه در صحیح مسلم آمده. شیخ علی قاری میگه در صحیح مسلم آمده، ولی با کمال تأسف در صحیح مسلم که فعلا در اختیار ما هست از این روایت خبری نیست. چه کسانی و چه دسته های این روایت رو از صحیح مسلم برداشتن الله اعلم. آنچه که در صحیح مسلم هست این هست: من مات و لیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیرد و بیعت امام در گردن نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیست. البته فرقی نمی کنه، چه بسا قوی تر از او هم هست، اون فقط ولم یعرف بود، این داره که ولیس فی عنقه بیعه، یعنی بعد از معرفت بیعتم لازم هست. صحیح مسلم جلد ششم صفحه 22. در مسند احمد هست: من مات بغیر امام مات میتتن جاهلیه. مسند احمد جلد چهارم صفحه 96. هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیست. این قضیه کاملا در منابع اهل سنت کاملا محرز و قطعی است. ما سؤال میکنیم از عزیزان، آیا این روایت که نبی مکرم فرموده هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیست، یعنی چه؟ یعنی مرگش همانند مرگ کفار، مشرکین و بت‌پرستان هست. نه از اسلام بهره ای میبرد، نه از قرآن، نه از اعمال و نه از عباداتش. یعنی اسلام منهای امامت لا اسلامه. این همون مضمون آیه بلغ ما انزل الیک من ربک هست. این همون معنای الیوم اکملت لکم دینکم تا و رضیت لکم الاسلام دینن هست. اینی که خدای عالم میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر علی به عنوان خلیفه در قدیر مطرح نشود رسالت حق ناتمام مانده. معناش همینه، یعنی اسلام منهای امامت لا اسلامه، اسلام منهای علی لا اسلامه. و لذا در این روایاتم صراحت دارن اگر کسی بدون امام از دنیا برود گویا از اسلامش، از قرآنش، از اعمالش هیچ بهره ای نبرده، مرگ او همانند مرگ زمان جاهلیته. آقایان نگن که خب حالا ما رئیس جمهور هر کشوری رو معتقد هستیم اینها امام زمان ما و اولی الامر ما هست. حالا ما گذشته از این که خب آقایان باید امروز بگن مثلا صدام اولی الامر عراق بوده، یا برایشون اصلا الان ملک حسین امام زمان اردن هست، ملک عبدالله امام زمان سعودی هست، از اون طرف هم مسلمان های آمریکا باید بگن برای شما عرض کنم امروز آقای اوباما امام زمان ما هست، برای شما به همین که چون دیگه مسلمان ها در هر کشوری بناس امام زمانشون رئیس جمهورشون یا پادشاهشون باشه دیگه. اگر این رو بگیم دیگه به قول ما طلبه ها لایب گاه حجرون علا حجر، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیاد. اضافه بر این آقایان صراحت دارند در هر عصری باید یک امام باشد، غیر از یک امام احدی حق تصدی خلافت و امامت و رهبری مسلمین را ندارد. در صحیح مسلم جلد ششم صفحه 23 پیغمبر اکرم فرمود اذا بوی علی خلیفتین، اگر در یک عصری به دو نفر امام و خلیفه بیعت شود فقتل الاخر منهما، اولی خلیفه است دومی محضور الدم. پس بنابر این آقایان نمیتوانند بگویند ما در هر کشوری به عنوان امام یا اولو الامر یا خلیفه رئیس جمهورمان یا حاکممون رو قبول داریم. بله چشم، این قضیه به قدری حساس و ضروری است. آقای عبدالله عمر یک شب، همین عبدالله عمری که با علی بیعت نکرد، من جمله از کسانی که از بیعت علی تخلف کرد عبدالله پسر عمر بود، با امام حسن بیعت نکرد با اینکه پیغمبر علی وصیت کرده بود، با امام حسین هم باز بیعت نکرد. ولی همین آقا وقتی مردم مدینه شورش کردن علیه یزید، آمد از یزید دفاع کرد، گفت مردم ما با یزید بیعت کردیم، من از پیغمبر شنیدم اگر کسی با خلیفه‌ای بیعت کند و بیعت بشکند، فردای قیامت خیانتکار و غادر محشور می شود. همین آقا در دوران عبدالملک شب بود، آمد در خانه حجاج ابن یوسف ثقفی را زد. حجاج گفت خب برای چه آمدی عبدالله عمر؟ گفت دیشب بیاد یک روایتی افتادم که پیغمبر فرمود من ماتت ولا امام له مات میتتن جاهلی، یک از بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. ترسیدم امشب مرگ من فدا برسد، با آقای عبدالملک به عنوان امام بیعت نکرده باشم، من به مرگ جاهلی از دنیا برم. آمدم پیش جناب عالی با شما به عنوان نماینده عبدالملک بیعت کنم. حجاجم برای اینکه او را تحقیر کنه، ذلیل کنه، همون دراز کشیده بود، گفت فعلا دست من مشغول، پاشو دراز کرد، گفت فعلا با پای من بیعت بکن، حالا ببینیم در آخر چه خواهد شد. بله، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 242، المعیار و الموازنه اسکافی صفحه 24. اینم به خاطر خوشی دل حاجهای محسنی.
حدیث دیگری حضرت استاد در کتب اهل سنت یافت میشه با عبارت‌های مختلفی که می‌خوایم برای ما مصادیقش رو روشن بفرمایید و این حدیث رو برای ما تبیین بفرمایید. حضرت فرمود خلفاء امتی من بعدی 12، جانشینان من بعد از من 12 نفر هستند، اینا تا روز قیامت هم ادامه داره. این حدیث چگونه است، سندش چجوره و مصادیق اون چجوره که این در کتب اهل سنت ذکر شده؟ اونا دیشب فرمودن، یعنی آقای سنجری هم بهش اشاره کردن، دیگه من نخواستم اون رو مطرح بکنم.
در رابطه با یکی از بهترین و قویترین دلیل بر حقانیت مذهب شیعه که پیغمبر اکرم علی و 11 فرزند بزرگوارش رو 12 امام معین کرده، حدیث خلفای 12 در کتب معتبر اهل سنته. پیغمبر اکرم نزدیک 27 یا 26 روایت در صحیح بخاری و مسلم آمده، فرمود خلفا و جانشینان من 12 نفرند، نه بیشتر و نه کمتر. این از معجزات اسلام هست و از معجزات حقانیت مذهب شیعه هست. در صحیح مسلم از جابر ابن سمره این هذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیهم 12 خلیفه، کتاب صحیح مسلم جلد 6 صفحه 30، لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم 12 رجلن. این جهان نابود شدنی نیست مگر اینکه 12 نفر ولایت و امامت جامعه را به عهده بگیرد. با صحیح مسلم جلد 6 صفحه 30. در مسند احمد میگه عزت این دین به 12 خلیفه من هست. اگر مردم به اونها ضرر بزنند یا مردم با این خلفای من مخالفت کنند و مایه خذلان اونها بشوند، اینها به خودشون ضرر میزنند. مسند احمد جلد 5 صفحه 96. از این طور روایت ما زیاد داریم. در بعضی از منابع هم آمده بر این که پیغمبر اکرم فرمود کلهم من بنی هاشم، تمام این 12 نفر از بنی هاشم هستن. ینابیع الموده قندوزی حنفی جلد 3 صفحه 290. حالا ما میخوام از عزیزان اهل سنت بپرسیم، پیغمبر اکرم که فرمود خلفای من 12 نفر هستن، در این چیز شک نیست، روایتیست متواتر، قابل انکار نیست. 12 نفر کیان؟ برای ما معین کنید. یک دسته از اهل سنت اعتراف کردن ما معنای این حدیث رو نفهمیدیم. خیلی راحت به قول معروفن علاق من از کرگی دوم نداشت. ببینید ابن جوزی در کشف مشکل میگه هازل حدیث قد اتلت البحث. من مدت طولانی درباره این حدیث جستجو کردم و تطلبت مزانه، هر کجا که احتمال میدادم درباره این حدیث بزرگان سخن گفتن رفتم جستجو کردم و سألت عن، از هر کسی که احتمال میدادم بلد این حدیث رو میتونه توضیح بده سوال کردم. فما رأیت احدا وقع على المقصود به، کسی را پیدا نکردم فهمیده باشه که مراد پیغمبر چیه. ببینید آقا میگه ما اهل سنتی، اینم سنت پیغمبر، میگه ما نفهمیدیم. گویا پیغمبر اکرم داشته این حدیث را که میفرموده، مثلا داستان شیرین و لیلی برایش از شیرین و فرهاد میگفته. کتاب کشف المشکل جلد اول صفحه 449. آقای ابن بطال از محلب از شخصیت‌های برجسته فقهی اهل سنت میگه لم القى احدا یقطع فی هذا الحدیث، کسی را نیافتم که قطعا بگه مراد پیغمبر چه بوده. فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 13 صفحه 180. از این طور عبارت‌ها تو کتاب‌هاشون زیاده. بعضی‌ها آمدن مثل سیوطی اینها یا خود ابن حجر میخوان درست کنن آقا خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم تا اینجا قبول، خلیفه پنجم هم امام حسن 5-6 ماه خلیفه بوده، بعد از امام حسن معاویه، بعد از معاویه میرسن به یزید. آخه یزیدی که شارب الخمره، یزیدی که سگباز و میمونبازه، یزیدی که قاتل فرزند پیغمبره، یزیدی که با یک دستور 700 صحابی رو در مدینه قتل عام کرده، آخه نمیتونه خلیفه باشه. پیغمبر کلهم یهدون الی الحق، تمام اینها هدایت به حق میکنن. بعد میاد خلاصه یک دو سه تا از بنی امیه و دو سه تا از بنی العباس رو روی هم میریزه، میگه خلاصه 12 تا درست میکنی. بعدا سیوطی میاد به 11 تا میرسونه، میگه 12 هم دیگه نمیدانیم کیه. شما مراجعه کنید به کتابهای اهل سنت، مخصوصا شرح نووی برای صحیح مسلم، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، عینی در عمدت القاری، قسطلانی در ارشاد الساری، اینا همه شرح صحیح مسلم و بخاریه. ببینید اقوال علمای اهل سنت رو آوردن، خود این آقایان آمدن یک حدسیاتی زده ان. خلاصه عرض کردم عمر ابن عبدالعزیز رو آوردن قاطی کردن، دیدن نمیشه. بنی امیه رو بیارن، خب نزدیک 27 نفر هستن، پیغمبر گفت 12 نفر، بنی العباس 36 38 نفر بودن به خلافت. خلاصه عاقبت آقا ما نمیفهمیم حدیث معناش چیه. خیلی راحت، نمیدانم راحت جان است، ولی ما معتقد هستیم که مراد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این روایت امیر المؤمنین و 11 فرزند بزرگوار علی بود لا غیر. و این روایات جز با عقیده شیعه، با عقیده هیچ یک از مذاهب عزیزان اهل سنت تطبیق نمی کند. در تأیید این هم ما مفصل ادله داریم که من به بخشی از اینها اشاره می کنم. مثلا در روایت داره که لا یزره من فارقه او خالفه، این 12 نفر امام و خلیفه هستن، اونهایی که به اینها ضرر بزنن یا اونهایی که از این خلفای من جدا شوند، اونهایی که ساز مخالفت بنوازن به حال خلفای من هیچ ضرری نمیزنن. مسند احمد جلد 5 صفحه 96. این غیر از ائمه اهل بیت با کدام یک از اینها تطبیق میکنه؟ در روایت دیگری هم سنن ابن ماجه داره که پیغمبر فرمود این اهل بیتی سیلقون بعدی بلاءً و تشریدن و تطریدا، بعد از من اهل بیت من گرفتار بلا، آوارگی و در به در خواهند شد. و از اون طرف پیغمبر اکرم فرمود خلفای من 12 نفر هستند، همان گونه ای که خلفا و نقبای بنی اسرائیل 12 نفر بودند. مسند احمد جلد اول صفحه 398. خب مشخص است نقبا به انتخاب خدا بوده، انتخاب ائمه هم همون گونه ای که ما استدلال خواهیم کرد به انتخاب پیغمبر اکرم و خدای عالم بوده. پیغمبر فرمود کلهم من بنی هاشم، بنی امیه و بنی العباس هیچ کدام از بنی هاشم نیستن. جالب این هست پیغمبر که وقتی خواست بگه خلفایی بعد از من 12 نفرن، مردم شروع کردن داده بیداد کردن، زجه زدن، تکبیر فرستادن که صدای پیغمبر به گوش مردم نرسه. خیلی عجیبه ها. هم در صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد و غیره که داره بر این که زج الناس، کبر الناس، تکبیر گفتن، داد بیداد، لغت الناس، داد بیداد راه انداختن تا این که صدای پیغمبر به گوش مردم نرسد. شما ببینید ما در 2 جا داریم صحابه داره زج و لغت، داد بیداد کردن و فریاد کردن و نزاع کردن، یکی در هم حدیث خلفای 12، یکی هم در حدیث کتاب قلم و دواب. اونجا هم که پیغمبر فرمود قلمی کاغذی بیاورید من بنویسم چیزی را که شما بعد از من گمراه نشوید. اونجا هم زد زدن و لغت الناس فختسمو، دیشب مفصل اینها رو از صحیح بخاری جلد اول صفحه 36 آوردم. ببینید کلمه لغت، لغت یعنی زد زدن، داد بیداد کردن، فریاد کردن، در 2 جا آمده. اونجا در حدیث خلفای 12 پیغمبر میخواد خلفا رو معین کنه، در قضیه حدیث قلم و دوات هم فهمیدن پیغمبر میخواد چه کار کنه. شما ببینید یکی از سوالاتی که صبح جناب آقای محسنی میگفت اگر جواب داده بشه خوب هست این بود، حالا ما اون سوال رو همینجا من جواب بدم دیگه اون جوابم سوال ایشون هم کنسل بشه. مراد پیغمبر اکرم از نوشتن کاغذ چه بوده؟ بزرگان اهل سنت آوردن، ابن حجر عسقلانی دارد، عینی دارد، همه دارن پیغمبر اراد ان ینس علی اسام الخلفا بعده حتی لا یقع منهم الاختلاف. پیغمبر گفت قلم و کاغذی بیاور چیزی بنویسم گمراه نشوید. نظر پیغمبر این بود اسامی خلفای بعد از خودش را بنویسد که بعد از پیغمبر نزاعی و اختلافی بین امت اسلامی انجام نشود. کتاب فتح الباری جلد اول صفحه 186، عمدت القاری جلد دوم صفحه 171 و ده ها مصادر دیگر که من فقط برای اختصار به این 2 مورد اشاره کردم. حالا اگر دوباره جناب آقای محسنی صلاح دیدن سوال رو تکرار کنن، اگر فرصت بود من در رابطه با هدف پیغمبر شاید 5-6 دقیقه اگر فرصت داشته باشیم، حتی خود جناب خلیفه دوم به ابن عباس گفت اراد رسول الله فی مرضه ان یسرح به اسم علی فمنعته. پیغمبر میخواست نام علی را بنویسد ابن عباس، ولی من جلوگیری کردم. این دیگه در کتب خود اهل سنت هست، حالا اگر لازم شد. و همچنین در روایت داره کلهم یعمل بالهدا و دین الحق، تمام این 12 نفر به دین حق عمل میکنن و به هدایت عمل میکنن. کدام یک از این آقایان بنی امیه و بنی العباس میتونن مصداق حدیث خلفای 12 باشن؟ و همچنین روایت خیلی مهمیه، این رو از عزیزان تقاضا دارم به عنوان یادگاری از من داشته باشند. من این روایت رو زیاد دیده بودم. مرحوم علامه امینی دارد، مرحوم میرحامد حسین دارد، مرحوم قاضین الله ششتری دارد. من همین سفر اخیری که مشرف بودم در مدینه، خب اونجا بعد از زیارت دیگه کامپیوتر دست ما بود، میمدیم اونجا مشغول مطالعه میشدیم. من دیدم بزرگان این روایت رو نقل کردن ولی بحث رجالی نکردن. یک روز بعد از نماز صبح که از جای شما خالی به همه آرزومندان خدا قسمت کنه، در مسجد نبی نماز که خواندم، تصمیم گرفتم این روایت رو از نظر سند بررسی کنم که بزرگان اهل سنت در این روایت چه حرفی دارن. حدود 10-12 تا مصدر برای این پیدا کردم. بعد از نماز صبح فقط یک روایت بررسی سندیش، البته عزیزانی که از نزدیک با بنده آشنایی دارن میدانن بنده 20 سال هست در حوزه علمیه قم رجال تدریس میکنم. اگر در قم 2 نفر به عنوان متخصص رجال معرفی کنن، یکیشم بنده هستم. و الان کتاب المدخل الی علم الرجال و درایه، کتاب درسی رجال حوزه، از تالیف بنده هست. با این تسلطم صبح بعد از نماز صبح این رو شروع کردم. شب 11:30 شب کار سندش تمام کردم. ولذا من توصیه میکنم به همه عزیزان، به ویژه از اساتید، اگر بخوان تو بحث ولایت و پاسخ به شبهات وارد بشن، یکی از شرایط اساسی تخصص در علم رجاله. شما در بحث گفتگو و مناظره میاد 50 تا روایت نقل میکنید، طرف با یک جمله همه روایات ضعیفه. خب این که روایت ضعیفه که هیچ هزینه ای نداره، ولی شما بخوای ثابت کنی روایت صحیحه، خیلی هزینه داره. و صحیح ترین و اساسی ترین روایتی که من پیدا کردم از آقای ابن حجر عسقلانی هست که میاد نقل میکنه بر این که پیغمبر اکرم فرمود، این روایت هست: من احب ان یحیا حیاتی، هر کس میخواهد حیات و مماتش مثل من پیغمبر باشد، هم زندگیش زندگی پیغمبری، هم مرگ او مرگ پیغمبری باشد، و یدخل الجنه و وارد بهشتم بشه. هر کس این ستا را دنبالشه، زندگی او زندگی پیغمبری، مرگ او مرگ پیغمبری، عاقبتم وارد بهشت بشه. فلیتول علی و ذریته من بعده، علی و ذریه او را به عنوان ولی و امام انتخاب بکنه. کتاب الاصابه جلد اول صفحه 559. بعد جالب این هست که آقای ابن حجر میاد یک اشکال رجالی میکنه اینجا. این رو برای عزیزان طلبه و روحانی و فضلا عرض میکنم. میگه آقا فی اسناده یحیی بن یعلا المحاربی و هو واهن، در سند این یحیی بن یعلا هست، او به شدت ضعیف، کلمه واه یعنی ضعیف جدا. من نوشتم که هذا عجیب من ابن حجر، این از عجب عجایبی است که از ابن حجر، که از استوانه های رجال صادر شده و هدفش جز این که احادیث فضیلت علی را رد کند نیست، چون خود ایشون در کتاب تقریب و تهذیب، تألیف خود آقای ابن حجره، وقتی ترجمه یحیی بن یعلای محاربی رو میاره میگه ثقتون، مورد وثوقه. و در تهذیب و تهذیب از ابو حاتم بنیانگذار علم رجال اهل سنت نقل میکنه که این آقای محاربی ثقه هست. تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 265. آقای ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت در کتاب میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 415 میگه آقای یحیی بن یعلای محاربی ثقه است. پس این که میگه آقا نمیدانم یحیی بن یعلای محاربی و هو واهن چی، این حرف بی اثر و برخلاف نظریه خودش در کتاب های رجالی خودش هست. این هم باز دلیل بر این هست که مراد از خلفای اثنا عشر عبارت از ائمه علیهم السلام هست. من فقط یک جمله ای را هم که بنا بود دیشب یه مقداری اشاره کنم من فقط یک اشاره امایی می کنم. ائمه علیهم السلام در طول عمر با برکتشون مدعی خلافت پیغمبر بودن، مدعی وصایت بودن و مدعی امامت بودن و غیر از این 12 نفر احدی مدعی نشد که ما امام مردم هستیم، ما وصی پیغمبر هستیم یا ما خلیفه هستیم. و با توجه به این که حکومت ها حد اکثر ظلم را در حق اهل بیت کردند، از قضیه کربلا گرفته تا زندانهای هارون و زندانهای نظامی دودمان بنی العباس، اینها در طول عمر ائمه یه نقطه ضعف کوچک از ائمه نتونستن پیدا کنن و اگر یه کوچکتر نقطه ضعفی از امام صادق، امام باقر، امام رضا پیدا می کردن او را علم می کردن برای زیر سوال بردن موقعیت اینها. شما ببینید آقای ذهبی از استوانهای علمی اهل سنت میگه اما اهلیت الامام امیر المؤمنین و ولید و ولدیه الحسن والحسین للامامه والخلافه فهی واضحه لا تحتاج الى بیان. این که علی، حسن و حسین شایسته امامت و خلافت بودن این احتیاجی به گفتن ندارد. و همچنین میگه مولای ما امام علی چنین تا نسبت به امام سجاد میرسد، میگوید من سادت العلماء العاملین یسلح للامامه. امام سجاد صلاحیت برای امامت داشت. و نسبت به امام باقر میگه سیدون امامون فقیهون یسلح للخلافه. امام باقر کسی بود آقا، امام، فقیه و صلاحیت برای خلافت داشت. نسبت به امام صادق کبیر و شن، مرد با عظمتی بود، من ائمه العلم، از پیشوایان علم بوده، کان اولا بالامر من ابی جعفر المنصور، اولویتش برای خلافت از منصور دوانگه بیشتر بوده. و همچنین نسبت به آقا امام کاظم سلام الله علیه میگه و کان ولده موسی کبیر القرن جید العلم اولا بالخلافه من هارون، از هارون برای خلافت بیشتر اهلیت داشت. و همچنین نسبت به آقا امام رضا سلام الله علیه نسبت به امام جواد مفصل صحبت میکنه، سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 120 و همچنین جلد 4 صفحه 398 و ده ها مصادر دیگر بزرگان اهل سنت، چه ذهبی، چه ابن حجر، چه ابن خلکان و دیگران، همه شرح حال ائمه را که آورده اند همه با صراحت گفته اند ائمه شیعه صلاحیت برای خلافت داشتند، صلاحیت برای امامت داشتند و کوچکترین نقطه ضعفی در زندگی اینها نبوده. این یک نکته. نکته دیگر که بگم دیگه من حالا نمیدونم چقدر وقت هست یا نه برای سوال بعدی، در عرض یک دقیقه الی 2 دقیقه شما ببینید، برای شما عرض کنم اسامی ائمه 12 گانه در کتب اهل سنت. یکی از سوالهایی که من دیشب دیدم عزیزان آورده بود دیگه فرصت نکردیم جواب بدیم، آیا در کتب اهل سنت نام ائمه آمده یا نیامده؟ با اینکه دودمان بنی امیه و بنی العباس نهایت تلاششون رو کردن آثار اهل بیت رو از بین ببرن، فضائل اهل بیت رو از بین ببرن، کتابهایی که می نویسن نامی از اهل بیت نباشد، باز می بینیم به مراتب بالاتر از آنچه که نیاز است یک انسان جستجوگر دنبال حقیقت می گرده در منابع اهل سنت چیه؟ مطالب کافی و وافی برای روشن شدن و اتمام حجت است. آقای خوارزمی، موفق الدین خوارزمی، اختب الخواطب، که ذهبی درباره او میگوید کان امامن واعظن و کان علامتن فی تاریخ. ایشون به سندش نقل میکند از ابو سلیمان از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فرمود وقتی من رفتم به معراج دیدم در قسمت راست عرش چیزی نوشته شده، نگاه کردم دیدم نام علی و فاطمه و حسن و حسین و امام سجاد تا آقا امام از ارواح نافدا که انه کوکب دری بینهم. وقتی نام حضرت مهدی را دیدم، دیدم همانند ستاره درخشان در میان نام ائمه می درخشد. عرض کردم خدایا اینها کیا هستند؟ خدای عالم فرمود ها اولائه حججی علا عبادی، این 12 نفر حجت های من بر بندگانم هستند. و هم اوصیا اک، و این 12 نفر اوصیا تو هستند. و المهدی منهم، مهدی هم از این 12 نفر هست. الثائر من قاتل اطرتک، مهدی کسی است که از قاتلین اطرت تو انتقام میگیرد. قسم به عزت جلالم، مهدی است که از دشمنان من انتقام میگیرد و به دوستان من عزت میدهد. کتاب مقتل الحسین خوارزمی صفحه 95. آقای جوینی که از اساتید برجسته ذهبی هست، از او تعبیر به امام میکند. ایشون هم در کتاب فرائد السمتین جلد دوم صفحه 132 مفصل نقل می کند. یک فرد یهودی آمد خدمت نبی مکرم، گفت که یا رسول الله، حضرت موسی وصی داشت، حضرت عیسی وصی داشت، اوصیای تو کی هستند؟ آقا رسول اکرم فرمود وصی من علی ابن ابی طالب و بعد از او دو نوه من الحسن و الحسین، تطلوه تسعتون من صلب الحسین، 9 نفر از نسل حسین. قال یهودی گفت یا محمد فسمهم لی، این 9 نفر را هم برای ما نام ببر. حضرت فرمود اذا مزل حسین فابنه علی، حسین از دنیا برود فرزندش علی. به همین شکل فاذا مزل حسن، تا امام عسکری که از دنیا رود، فابنه الحجه محمد المهدی. و در کتاب‌های متعدد 7 مصدر از مصادر اهل سنت نام ائمه به زبان نبی مکرم در کتاب‌های اهل سنت آمده. در به قول معروف میگن در خانه کس است، یک حرف بس است.
فکر می‌کنم دیگه چون آخر وقتمون هست، فقط حدیثیمون حاجا که این رو از منظر از تاری سوال بکنیم و اگه دوستان اجازه بدن، حضرت اجازه بدید مجلس رو ختم بکنیم. حدیثی هست در کتب اهل سنت، همون گونه که پیروان حضرت موسی متفرق شدند و پیروان حضرت عیسی هم متفرق شدند، پیروان حضرت رسول هم متفرق شدند و این حدیث افتراق در کتب اهل سنت بیان شده که ستفترق امتی من بعدی، امت من بعد از من فرقه فرقه میشن، کلهم فی النار هستن الا فرقه ناجیه، که حالا یه فرقهشون فقط نجات پیدا میکنه. برای ما مشخص بفرمایید آیا این حدیث در کتب اهل سنت هست و اون فرقه ناجیه چه فرقه‌ای میباشن؟
ایشون مثل این که آخر برنامه داره ما را هول میدن روی میدان مین جناب آقای محسنی، ولی باشه ما هم میریم، مسئله ای نیست. یکی از اساسی ترین روایتی که می تواند ذهن یک جوان را باز کنه و او را به تحقیق و کاوش بپردازه، حدیث افتراق امت به 73 فرقه است. شیعه و سنی مفصل نقل کردند، چه من مسلمان باشم چه سنی، چه مالکی باشم چه جعفری، چه حنفی باشم چه حنبلی، من هستم. و این روایت پیغمبر اکرم فرمود بعد از من امت من به 73 فرقه منشعب خواهند شد. این دیگه در منابع اهل سنت مفصل آمده. صحیح ترمذی جلد 4 صفحه 34 مسند احمد جلد دوم صفحه 332 آقای البانی که از شخصیت‌های برجسته رجال نویس اهل سنت در چندین کتاب خودش در صحیح سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 364 در تصحیح سنن ابی داود جلد 3 صفحه 892 میگوید روایت صحیح است. ابن حبان در کتاب صحیحش آورده، حاکم نیشابور میگه روایت صحیحه، هیثمی میگه روایت صحیحه، یعنی صحت روایت از دیدگاه اهل سنت قطعیه، یعنی کسی در صحت صدور روایت نمیتونه شک کنه. این یک. نکته دوم، پیغمبر فرمود این 73 فرقه غیر از یک فرقه همه وارد آتش جهنم میشوند، یک فرقه فقط اهل نجاته. حالا ما باید بریم بررسی کنیم ببینیم فرقه ناجیه کی هست. آیا پیغمبر اکرم برای فرقه ناجیه یا فرقه هالکه چیزی هم معین کرده یا معین نکرده؟ اگر معین نکرده باشد با اکملت لکم دینکم منافات داره. اگر معین کرده چیه؟ من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت که در اینجا شرف حضور دارن دیگه، چون بس نقل مطالب هست نمیخوایم در اینجا خدایی نکرده اقرای به جهل بشه و فردای قیامت شاید یک حقیقتی رو بنده بگم یک عزیزی کاملا خرد و تفکرش باز بشه بره تحقیق کنه. اصلا ما دنبال این نیستیم که این بحثا رو میگیم شیعه را سنی یا سنی را شیعه کنیم، و بنده هم اگرم بشنوم 50 تا سنی شیعه شده والله خوشحال نمیشم. از این که تونستم اتمام حجت کنم این مایه فخر منه. و ما مرتب داریم دوستان که با ما مرتبط هستن از داخل و خارج، هفته ای نیست که 50 نفر 30 نفر 100 نفر 200 نفر این بحث های در پیتی که تو ماهواره سلام داریم به برکت این به مذهب اهل بیت مشرف میشن. حتی من در شبکه سلام در شبکه المستقله که مال وهابی هاست از لندن پخش میشه، قبل از ماه رمضان 3 شب مناظره داشتیم در رابطه با شهادت حضرت زهرا، حساس ترین بحث دیگه رفتن روی مین 100%. صحبت هایی که دیشب اینجا کردم تمامش اونجا گفتم، هجوم به خانه حضرت زهرا، آتش بردن در خانه حضرت زهرا، ورود به خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، سقط کردن محسن، شکستن پهلوی حضرت زهرا، اونم در شبکه المستقلهی که 50 میلیون بیننده داره، 90% بیننده هاش وهابی و اهل سنت هستن، 3 نفرم از وهابی ها یک طرف بودن، بندم یک طرف. دیشب هم عرض کردم بعد از این که من روایات رو آوردم دونه دونه سندش بررسی کردم. آقای دکتر ابو شعار که از دانشگاه اسکندریه مصر آمده بود برای مناظره و فردی هم از بحرین آمده بود، شما الان سی دی هاش هست، یک مورد نتونستن عرض کردم برای من اشکال سندی یا دلالی بگیرن. فقط آخرین جمله شون دیشب عرض کردم، گفتم بله نتیجه صحبت این شد این سید الغزوینی قد جعل ابابک و عمر فی قفص الاتهام، فلانی آمد ابابک و عمر رو در قفص اتهام قرار داد. گفتم من که از کتابهای شیعه چیزی نگفتم، از کتابهای شما نقل کردم، مشکل هست مشکل شما، باید کتاباتون اصلاح کنید. جالب اینه پس فردای اون تعدادی از جوانها از دبی آمدن قم، آمدن پیش من، گفتن فلانی ما صحبت‌های شما را شنیدیم، احساس کردیم شیعه حرف برای زدن داره، باور نمی کردیم شیعه این طور قوی است. چند سوال داریم، چند سوال طرح کردن، نوارش هم داریم، ضبط هم کردیم همه اینها رو. اینها جلوی چشم من به مذهب شیعه مشرف شدن، گفتن هیچ کاری هم ایران ما نداشتیم، ببینید این ویزای ما دیروز آمدیم امروز هم میخوام برگردیم به امارات متحده عربی. و حتی ایشون یکیشون پیشنهاد میکرد فلانی من پدرم در یکی از این کشورهای خلیج شاید بیش از 2-3 میلیون تابع داره، خیلی آدم چنینه، چنان حوزه علمیه داره، من تقاضا میکنم شما ازشون دعوت کنید بیاد گم، با ایشون یک دو ساعت صحبت کنید. اگر ایشون به مذهب اهل بیت مشرف بشه، صدها هزار نفر از جوانها شیعه میشن. من گفتم بنده همچه کاری نمی کنم، کسی را دعوت نمی کنم، اگر بیان قدمشون روی چشم منه. و من هم دنبال این نیستم که سنی شیعه کنم یا شیعه سنی کنم، نه، هدف ما اتمام حجته. انما علیک البلاغ. قرار این که عزیزان اهل سنت تصور نکنن که مثلا هدف نظام جمهوری اسلامی جامعه المصطفی از این جلساتی که دارن میگیرن مثلا ایجاد شبهه در ذهن جوانهای اهل سنت یا سنی ها رو میخوان، نه، ما میخوام یک حقایقی در تاریخ هست، این حقایق بی پرده بیان بشه، مطالبی که شما از بزرگانتون نمیشنوید، خودتون دسترسی به این کتاب ها ندارید، ما اینها را بیان میکنیم. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال، ما هدفمون تبیین حقایقه. ولذا در اینجا حاکم نیشابوری روایتی دارد از نبی مکرم نقل میکنه، میگه از 73 فرقه که 72 فرقه گرفتار آتش جهنم میشوند، اینها کیا هستند؟ بفرمایید. از اون ابن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ستفترق امتی علا بدع و سبعین فرقه. بز یعنی خرده، به 70 خرده فرقه امت من منشعب می شوند. اعظمها فرقت و قوم یقیسون الامور برأیهم. بزرگترین قومی که گرفتار آتش جهنم می شوند اون دسته ای هستن که از قیاس برای به دست آوردن معارف الهی استفاده می کنن. فیحرمون الحلال و یحللون الحلال. با قیاس حرام خدا را حلال می کنن و حلال خدا را حرام می کنن. در روایات متعدد هم آمده که پیغمبر فرمود اول من قاس ابلیس. در کتاب‌های فقهی اهل سنت مثل مغنی ابن قدامه، موطع مالک و غیر این روایت را از پیغمبر نقل کردند. در اینجا هم نبی مکرم میگه یکی از نشانه‌های فرقه هالکه قیاس هست. حاکم نیشابور میگه این روایت صحیح است علی شرط شیخین، یعنی شرایط صحت صحیح بخاری و مسلم رو دارد. مستدرک جلد 4 صفحه 430. یک عبارتی دارد از مراجع عظام تقلید معاصر حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی که در میان مراجع ما ایشون در بحث ولایت و پاسخ به شبهات واقعا ید طولایی داشته، از اول دوران جوانیشون در این زمینه کار کردن و کتابهای متعددی هم در این زمینه دارن. ایشان میگوید ولا یخفا، این من از قول خودم هم نمیخوام نقل کنم، از قول یکی از مراجع، لا یخفا ان معظم اهل سنت والجماعت هم اهل الرأی والقیاس. اونی که اهل رأی قیاس هست مشخص است که ما در کتاب‌های فقهیمون از اول طهارت تا دیات فقهای ما یک مورد به قیاس عمل نمی کنن. و از اون طرف هم نبی مکرم در روایات متعدد فرمودن بر این که اهل بیت من همانند کشتی نوح است. بله، فرمود مثل اهل بیتی مثل سفینت نوح، داستان اهل بیت من داستان کشتی نوح است. من رکبها نجا، هر کس سوار کشتی اهل بیت بشود نجات مییابد، و من تخلف عنها هلک، هر کس از اهل بیت تخلف کند هلاک میشود. حاکم نیشابوری هم میگه این روایت صحیح است، مستدرک جلد دوم صفحه 343. و همچنین حاکم نیشابوری میگه پیغمبر اکرم فرمود اهل بیت من امنیت آور برای ملت، تنها چیزی که میتواند امت مرا از اختلاف بیمه کند رفتن سراغ اهل بیت من هست. و اذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. اگر چنانچه یک قومی با اهل بیت من مخالفت کند به حزب ابلیس میپیوندد. حاکم میگوید این روایت صحیح است، مستدرک جلد سوم صفحه 449. این روایت را هم بخوانیم که آقای ابن حجر هیثمی نقل میکند، دیگه عرایضمون رو خاتمه بدهیم. ابن حجر هیثمی کتابی داره در رد شیعه نوشته به نام السوائغ المحرقه، میگه من شنیدم در مکه و اطراف مکه تعدادی از جوانها به طرف مذهب شیعه کشیده میشن، من این کتاب را می نویسم تا جلوگیری کند از انحراف جوانهای اهل سنت. یعنی کتاب موضوع لهش مخالفت با شیعه هست. در اینجا نقل می کند قیل لرسول الله ما بقاء الناس بعدهم، مردمی که از اهل بیت جدا شوند اینها را چطور می بینید؟ پیغمبر فرمود من عربیش رو میگم دیگه ترجمه نمی کنم، ترجمهش دیگه بهدی خود آقایان. حضرت فرمود مردم بدون اهل بیت بقاء الحمار اذا کسر صلبه. اینه دیگه آقایان، از اونهایی که نمیدانن از اونهایی که میدانن بپرسن. از سوائق المحرقه صفحه 237. مرحوم شرف الدین وقتی این روایت رو میاره میگه و نحنو نسأل ابن حجر، از ابن حجر سوال میکنیم اذا کانت منزلت علمای اهل اذا کانت هازهی منزلت علماء اهل البیت فانا تصرفون. اگر جایگاه اهل بیت این هست پس کجا دارید بیراه میروید؟ المراجعات صفحه 77.
خیلی ممنون هستیم، تشکر میکنیم از حضرت استاد در این سه روزی که خدمتشون بودیم، نعمت وجود ایشون خداوند نصیب ما کرد و واقعا شکرگزار هستیم. الان سال پنجمی است که ما در محضر استاد هستیم و هر سال بهتر از سال قبل پرشورتر برگزار میشه. خداوند وجود شریف ایشون را برای ما حفظ کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. قبل از اینکه من جلسه رو واگذار کنم به حاج آقا تا دعا بفرماین، چند تا مطلب عرض بکنم. و اون اینکه سوال کارگروه ها اینه که چگونه میتوان از حدیث خلفا امتی من بعد اثنا عشر اثبات ولایت ائمه اطهار استفاده نمود و آیا میتوان وجود امام حی یعنی امام زنده را از آن اثبات نمود یا نه؟ این سوال کارگروه های عزیزمون هستن که انشاءالله بعد از پذیرایی و استراحت مختصری وارد کارگروه هاشون میشن و تحقیقات خودشون رو شروع میکنن. مطلب بعد این که سوالات زیادی موند، ما همین موضوعاتی هم که میخواستیم بحث کنیم، چند تا از موضوعات همون مثل آیه ولایت و آیه تطهیر و آیه اکمال و اینا همه موندن که من باعث مهمی هم بود، ولی خب دیگه فرصت اجازه نداره. انشاءالله حاج آقا دیشب هم قول دادن سایت خود حاج آقا بخشی رو اصلا قرار میدن برای همین همایش غریب از دیدگاه اهل سنت یزد که تمام سوالات اونجا مفصل پاسخ داده میشه. دوستان انشاءالله مراجعه کنن. حاج آقا چند روز دیگه مراجعه کنن اونجا؟
ما دیگه انشاءالله به حول قوه الهی به قم برسیم هفته آینده. ما دیگه تلاش میکنیم این سوالاتی که جواب دادیم، حدود تقریبا 24-5 تا سوال ما در این دو شب جواب دادیم و نزدیک 30 هم سوالات ماند. ما در سایتمون یک آیکون ویژه‌ای می‌سازیم تحت عنوان همایش غدیر در استان یزد. اونجا انشاءالله به حول قوه الهی ما تلاش می‌کنیم بر اینکه این سوالات رو در اونجا کلن بیاریم و پاسخها رو هم بیاریم. سایتم همونطوری که عرض کردم ولی عصر خط تیره aj.com ولی عصر خط تیره aj.com. من دیگه کامپیوتر خاموش کردم که دوباره بخوام بنویسم، یا از طریق گوگل اگر عزیزان بیان بنویسن مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر میاره، یا بنویسن قزوینی وهابیت، عرض کردیم اسم با وهابیت خلاصه قرین شده، یه خط دوم سوم میاره، یا قزوینی مناظره در همون خط دوم سوم سایت ما را میاره. ما کلیه بحث ها و مناظرات و گفتگوهایی که با آقایان اهل سنت یا وهابیا داشتیم کلش روی سایت ما هست. عزیزان طلبه، دانشجو و یا اساتید بزرگوار سوالی هم داشته باشن از طریق سایت به ما بفرستن، البته ما تضمین نمی کنیم که به زودی جواب بدیم. من موقعی که می خواستم از گم بیام بیرون، دوستان واحد پاسخ به شبهات ما گفتن ما 300 تا سوال هنوز پاسخ نداده داریم. ما سایتمون تقریبا ماهیانه به صورت متوسط نزدیک 300 هزار مراجعه کننده داریم. خب 300 هزار مراجعه کننده سوالاتی دارن، البته ما سوالاتی که فقهی باشه، فلسفی، عرفانی باشه، اینا رسن جواب نمیدیم، میگیم آقا به سایت های مخصوص تخصصی مثلا عرفان، فلسفه یا فقه مراجعه کنید. ما فقط به شبهات، سوالها در حوزه ولایت یا در رابطه با مسائل شیعه جواب میگوییم، معتقدات شیعه در بحث امامت، قرآن و غیره. یعنی ما یرتبطو به اختلاف میان شیعه و سنی، ما به حول قوه الهی با دعای عزیزان جواب میدیم. من اولا تشکر میکنم از شما عزیزان و سروران که این مدت بزرگواری کردید و ما را تحمل فرمودید و به عرایض ما گوش دادید، و عذرخواهی میکنم اگر تقصیری یا قصوری در ما بوده به بزرگواریتون انشاءالله میبخشید، و از عنایتی که جناب جای محسنی کردن و بزرگواری داشتن ما در خور این تعابیر ایشون نیستیم، فقط از خدا میخواهیم اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و جعلنی افضل مما یظنون. اگر نگیم آقایان در انتخاب ما کج سلیقه هستن، باید بگیم آقایان حسن ظن دارن و غیر از این چیزی دیگری بلد نیستیم. انشاءالله امیدواریم خدای عالم این جلسات ما را به عنوان یک ران ملخی هدیه به پیشگاه سلیمان هستی آقا بقیت الله الاعظم وساره عالم وجود قرار بدهد. خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بپوشان. ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. قلب مقدسش از ما راضی بگردان. ما را مشمول عنایات ویژه و دعاهای مخصوص آن حضرت قرار بده. بر بیماران ما لباس عافیت بپوشان. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حاجت حاجتمندان روا فرما. الهی با آبروی علی حوائج عزیزان جمع حاضر ما هم برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. خدمتگزاران به اسلام، قرآن و اهل بیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در هر لباس منصبی هستند، بلخص مقام معظم رهبری، این رهبر فرزانه و عالی قدر ما را موفق و مؤید بدار. آنان که علیه ما توطئه می کنند و قابل هدایت نیستند، محو و نابود مزمحل بفرما. الهی آنچه که به صلاح ما هست و ذهن ما نرسید دعا کنیم، با آبروی علی و بچه های علی تمام آنها را برای ما مقدر فرما. آنچه که به صلاح ما نیست از زندگی ما دور فرما. دعاهای من را به اجابت برسان. هدیه بر ارواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بالاخص امام راحل و دو یادگارش صلوات علی پسند بفرستید.
بازم تشکر میکنیم و نعمت وجود حضرت استاد رو به درگاه حضرت اهدیت شکرگزاری میکنیم و خداوند وجود شریفشون رو حفظ کنه و انشاءالله توفیق داشته باشیم سالهای بعد هم در محضر این عزیزمون باشیم.